این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد تحریم بنزین علیه ایران را غیر ممکن دانست. جواد امام عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی آزاد شد. فیاض زاهد عضو ارشد حزب اعتماد ملی بازداشت شد. ساعت 19 عصر شما بخیر. امروز سه‌شنبه 24 شهریور ماه 1388 خورشیدی برابر با 15 سپتامبر سال 2009 میلادی است. به رادیو فردا گوش میکنید. مهمان مجله شامگاهی ما هستید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله حالا دیگر یک ساعته. سراسر خبر و گزارش و گفتگو در کنار همکارم مهرداد سپهری که با تازه ترین خبرها از نیمروز تا به حال با شما بوده. آقای سپهری بگوشیم.
عصر شما بخیر. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در دیداری از پیش اعلام نشده بعد از ظهر سه‌شنبه وارد بغداد شد. کاخ سفید اعلام کرده است که آقای بایدن در جریان این سفر با مقام‌های بلندپایه عراقی و نیز با نیروهای آمریکایی مستقر در این کشور دیدار خواهد کرد. این سومین معاون رئیس جمهوری آمریکاست. سومین سفر معاون رئیس جمهوری آمریکا به عراق در سال جاری میلادی است. آقای بایدن از طرف باراک اوباما مأمور شده است تا از طرف کاخ سفید بر امر خروج نیروهای آمریکایی از عراق که قرار است تا مرداد ماه آینده تکمیل شود نظارت داشته باشد. واشنگتن میگوید سرپیچی تهران از گفتگو با جامعه جهانی درباره برنامه اتمیش نشانگر کوتاهی ایران در عمل به تعهدات بین المللی این کشور خواهد بود. رابرت گیبس سخنگوی کاخ سفید آمریکا روز دوشنبه گفت پافشاری ایران بر عدم گفتگو بر سر برنامه اتمیش تنها موضع جامعه جهانی را قوی‌تر خواهد کرد. ایران پیش از این اعلام کرده است حاضر است درباره چالش‌های بین المللی با قدرت‌های جهانی گفتگو کند، اما میگوید حاضر نیست بر سر برنامه هسته‌ای‌اش مذاکره کند. روز دوشنبه تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که دور جدید مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 اول ماه اکتبر برابر با 9 مهر ماه برگزار خواهد شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در مراسم معارفه وزیر جدید نفت تحریم بنزین علیه ایران را امری نشدنی خواند و خواستار افزایش ظرفیت پالایشگاه نفت ایران شد. آقای احمدی نژاد در مراسم معارفه مسعود میرکاظمی خواستار دستکاری پالایشگاه‌ها برای تامین 20 میلیون لیتر بنزین شد. وی همچنین تاکید کرد که دولت هم در صورت لزوم به اجرایی شدن این امر کمک خواهد کرد. در ماه‌های گذشته برخی مقام‌های سیاسی و بین المللی در گفتهای خود پیشنهاد تحریم فراورده های پالایشی از جمله بنزین علیه ایران را مطرح کردند. تا کنون سه دوره تحریم از طرف شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران به دلیل ادامه برنامه هسته‌ای و عدم پذیرش قطعنامه‌های شورای امنیت اعمال شده است. جواد امام عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پس از گذشت بیش از 90 روز سه‌شنبه بعد از ظهر از زندان آزاد شد. آقای امام در جریان انتخابات ریاست جمهوری مسئولیت ستاد میرحسین موسوی در تهران بزرگ را بر عهده داشت. این فعال سیاسی روز سه‌شنبه 26 خرداد ماه در منزل خود بازداشت شد و در این حال فیاض زاهد روزنامه‌نگار و عضو ارشد حزب اعتماد ملی امروز پس از خروج از دادسرا در خیابان بهشت توسط دو مأمور لباس شخصی بازداشت شد.
با سپاس از شما مهرداد سپهری بود با تازه ترین خبرها. و ما چه ها برای شما در این مجله شامگاهی داریم؟ حضور فعال نماینده آمریکا در گفتگوهای هسته‌ای جامعه بین الملل با ایران، آن هم برای نخستین بار. دامنه تأثیر پیام آیت الله حسین علی منتظری خطاب به مراجع تقلید و علمای شیعه با یک پژوهشگر دینی و مجتهد گفتگو کردیم. چه کسی امامت نماز جمعه روز قدس را بر عهده خواهد داشت؟ و ما وکیل دادگستری پس از 60 روز در بازداشت با 500 میلیون تومان وثیقه آزاد شد. با محمد علی دادخواه گفتگو کردیم. جستجوها برای یافتن عکاس ایرانی که در نپال مفقود الاثر شده است ادامه دارد. و برنامه صدای شما صدای فرداست. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. با ما باشید. نظر نزدیک به 7 سال پس از باز شدن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، نماینده آمریکا برای نخستین بار در گفتگوهای هسته‌ای جامعه بین‌المللی با نمایندگان تهران حضور و مشارکتی فعال خواهد داشت. به گفته خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دور جدید این مذاکرات روز 9 مهر ماه به احتمال قریب به یقین در ترکیه آغاز خواهد شد. علیرضا طاهری از رادیو فردا.
نمایندگان تهران آمادگیشان را برای از سر گرفتن گفتگوهای هسته‌ای با نمایندگان جامعه بین‌المللی، 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه همراه آلمان در حالی اعلام کردند که تأکید می‌کنند در هر گفتگویی درباره آنچه حق مسلم ایران برای غنی‌سازی اورانیوم می‌دانند پرهیز خواهند کرد. از سوی دیگر رابرت گیبز، سخنگوی کاخ سفید آمریکا، شب گذشته دوشنبه شب اعلام کرد که هرچند نمی‌داند که دستور کار نمایندگان جمهوری اسلامی چیست، اما واشنگتن از دستور کار خود آگاه است و می‌داند که دستور کار دولت‌های دیگر جهان که نگران برنامه غیرقانونی تسلیحات اتمی ایرانند چیست. رابرت گیبز از لحظه واکنش نمایندگان جمهوری اسلامی به طرح پرسشی درباره فعالیت‌های هسته‌ای تهران در گردهمایی 9 مهر ماه آینده به عنوان لحظه جالب توجهی یاد می‌کند که به گفته او اگر نمایندگان تهران در برابر پرسش‌های هسته‌ای خاموشی پیشه کنند، این سکوت به اندازه چندین جلد کتاب قطور گویا خواهد بود. توافق بر سر اجلاسی که به احتمال زیاد در ترکیه، کشور عمدتاً مسلمانی که هم با جمهوری اسلامی نزدیک است و هم با جهان غرب، شب گذشته در گفتگوی تلفنی خاویر سولانا با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی قطعیت یافت. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون در 3 قطعنامه تنبیهی جمهوری اسلامی را زیر بار تحریم‌ها و مجازات‌های اقتصادی برده است تا سران تهران را به تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران تا زمان جلب اعتماد جامعه بین‌المللی به صلح‌آمیز بودن آن فعالیت‌ها وادارد. اما تهران نه تنها این قطعنامه‌ها را غیرقانونی خوانده و نادیده گرفته است که حتی بر دامنه فعالیت‌های هسته‌ایش افزوده است. با این حال خاویر سولانا پذیرش دعوت گروه 51 از ایران را به خودی خود گشایشی می‌داند که امید به کامیابی دیپلماتیک در رفع بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی را زنده نگاه خواهد داشت، به خصوص که برای نخستین بار نمایندگان آمریکا در اجلاس 9 مهر ماه آینده حضور و مشارکتی فعال خواهند داشت. در آخرین اجلاس گروه 51 با ایران تابستان سال گذشته، ویلیام برنز، نفر شماره 3 وزارت خارجه آمریکا با تایید پرزیدنت جورج بوش حاضر بود، اما اجازه نداشت که در گفتگوها مشارکت کند و نقشی بیش از نقش یک ناظر داشته باشد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
آیت الله حسین علی منتظری روز دوشنبه با انتشار پیامی خطاب به مراجع بزرگ تقلید و علمای قم، نجف، مشهد، تهران، اصفهان، تبریز، شیراز و دیگر شهرهای اسلامی از آنان خواست بر اساس وظیفه دفاع از حیثیت مذهب در برابر بدعتها و کارهای خلافی که حاکمیت جمهوری اسلامی به نام مذهب انجام داده است و می‌دهد سکوت نکنند. برای آگاهی از دامنه تأثیر پیام آیت الله منتظری، علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگوی انجام داده است با احمد قابل، پژوهشگر مسائل دینی که خود تحصیل کرده حوزه‌های علمیه و دارای درجه اجتهاد است.
آیت الله منتظری به عنوان یک روحانی والا مقام شیعه با تکیه بر روایتی سعی می‌کنند به یاد دوستانشون و همردیفانشون بیارند که باید در جایی که بدعت گذاشته میشه، رفتارهای بدعت‌آمیز به اسم اسلام تموم میشه، وظیفه دارند علمشون رو اظهار کنند و حداقل چیزی که مال دین نیست رو بگن، مربوط به دین نیست، و موضع گیری کنند.
جناب آقای قابل، با آشنایی که شما با حوزه‌های علمیه و سیره مراجع دارین، آیا استدلال‌های آیت الله منتظری می‌تواند مراجع و علمایی رو که قائل به دخالت در سیاست نیستن مجاب بکنه در برابر آنچه آیت الله منتظری خلاف شرع به نام دین خواندن و این رو بدعت می‌دونن اونها موضع بگیرن؟
تقریبا این ادعا که مراجع تقلید یا مرجع تقلیدی وجود داره که دخالت در سیاست رو برای خودش جایز نمی‌دونه نقض شده. یعنی آقایون در صحنه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی در طول این 30 ساله اظهار نظرهایی کردند و موضع گرفتند. الان پذیرفته نیست. هیچ کس نمیتونه زیر عنوان و زیر ماسک عدم دخالت دیانت در سیاست از مسئولیت‌های شرعی که داره خودش رو خارج بکنه.
منظور شما این هست مثلا مراجع وقتی در برابر انتصاب آقای رحیم مشایی یا انتخاب وزرای زن برای کابینه موضع میگیرن عملا وارد سیاست شدن و در برابر آنچه ممکنه منکرهای دیگه هم باشه باید موضع بگیرن، این گونه از برداشت شما؟
بله. ببینید، در زمان آقای خاتمی در برابر نشریات و روزنامه‌ها که گاهی وقتا بعضی مسائل رو مطرح می‌کردن و آقایون گمان می‌بردن که شاید اینها قصدشون صدمه زدن به اسلام و اندیشه‌های اسلامی و تزلزل ایمان مردم باشه، بلافاصله موضع گیری می‌کردن. طلبه‌های در سطح شهر قم، کفن پوش، اینا میومدن بیرون، آقایون هم حمایت میکردن یا تهدید میکردن مجلس رو که مثلا اگر کسی بخواد در هیئت رئیسه باشه که اونها نمیپسندند و با باورهاشون سازگار نیست، علیه مجلس اطلاعیه میدن. در مجلس ششم این اتفاق افتاد. حداقل اون افراد، یعنی کسانی که در اون صحنه اظهار نظر کردند، امروز نمیتونن چشم بپوشن بر خون ناحق ریخته شده ملت، بر این همه صدمه‌ای که به ملت زده شده، این سرکوب وحشیانه‌ای که در تلویزیون‌ها کاملا اینها میبینند، فیلم‌هاش در اختیار آقایون ظاهرن قرار گرفته اونجوری که من اطلاع دارم. خب اگر اینها واقعا کسانی بودن که در هیچ صحنه سیاسی هیچ واکنشی از خودشون نشون نمیدادن، یعنی اون زمانی که افراد بی پناه عالم سیاست مثل اصلاح طلبان در رأس قدرت بودند، هم اینا موضع گیری نمیکردند، اون موقع میشد شاید از اونجور آدمها قبول کرد که خب اینا اصلا کلا هیچ دخالتی در صحنه اجتماع نکردند و از این به بعد هم نخواهند کرد. اون مطلبی که آیت الله منتظری هم هشدار دادند، آینده روحانیت هم در گرو این است که اینجا شفاف آقایون روحانیون صف خودشون رو از صف ظالمان و ستمگران جدا کنند.
آقای قابل، آیت الله منتظری در این پیام از یک سو این مطلب رو روشن میکنن که خود ایشون از پایه‌گذاران ولایت فقیه هستن، اما اضافه میکنن که آنچه که الان واقع شده حکومت ولایت نظامی است نه ولایت فقیه. از سوی دیگه آیت الله منتظری از مراجع میخوان از قدرت و نفوذ کلامشون در حاکمیت استفاده کنن. آیا آنچه که حکومت ولایت نظامی خوانده شده در پیام آقای منتظری، فکر میکنین که مراجع اونقدر قدرت و نفوذ کلام دارن که بتوانند به گفته آقای منتظری دست به اصلاح امور بزنند؟
ببینید، ایشون در همون نوشته ضمناً به این هم اشاره کردن که این آقایون هنوز خودشون رو مجبورند به اسلام وابسته نشون بدن و ادعا بکنند به خاطر اسلام و اینها دارن تلاش میکنن و به این خاطر هنوز به حمایت مراجع و نظر مراجع مجبورند احترام بگذارند. خب شما هم از این نفوذتون استفاده کنید، یعنی وقتی اونا محتاجند وابسته به شما هستند، پس اگر شما پشت اونها رو خالی بکنید طبیعتاً اونها وحشت سر و پاشون رو فرا خواهد گرفت.
علیرضا کرمانی از رادیو فردا با احمد قابل، پژوهشگر مسائل دینی، گفتگو میکرد. و ما آخرین جمعه ماه رمضان، جمعه این هفته، در ایران روز قدس است. در سالهای پیش امامت نماز روز قدس با اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. در چند روز گذشته گزارش‌های زد و نقیزی درباره امامت جمعه روز قدس امسال در ایران منتشر شده و معلوم نیست که آقای هاشمی رفسنجانی امسال هم این سمت را بر عهده خواهد داشت. در این باره و درباره ابهامات پیرامون این مسئله و اهمیت آن گزارشی داریم از بهروز کارونی.
در روزهای اخیر اخباری درباره انصراف آقای هاشمی رفسنجانی از امامت نماز جمعه این هفته تهران انتشار یافت که از سوی او تکذیب شد. دو خبرگزاری ایرنا و فارس صبح امروز سه‌شنبه اعلام کردند که امامت نماز جمعه بر عهده آیت الله احمد خاتمی خواهد بود. این دو خبرگزاری همچنین نوشتند که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به عنوان سخنران پیش از خطبه ها سخنرانی خواهد کرد. رئیس ستاد اقامه نماز جمعه تهران این خبر را تایید نکرد، اما ایرنا چند ساعت بعد گزارش داد که آقای هاشمی رفسنجانی امام جمعه روز قدس نخواهد بود. سخنان آقای هاشمی رفسنجانی به دلیل جایگاه سیاسیش در نظام جمهوری اسلامی ایران همواره دارای اهمیت بسیاری بوده است. برخی از تحلیلگران سیاسی معتقدند انتقادهای آقای هاشمی رفسنجانی از رویدادهای اخیر در ایران در نماز جمعه 26 تیر ماه، خشم آقای احمدی نژاد و هوادارانش و همچنین نارضایی رهبر جمهوری اسلامی ایران را به دنبال داشته است. آنان در این زمینه به سخنان آقای هاشمی رفسنجانی در مراسم نماز جمعه 26 تیر ماه اشاره می کنند که خواستار بازگرداندن اعتماد از دست رفته مردم به جمهوری اسلامی، آزادی زندانیان سیاسی و رفع محدودیت‌ها از رسانه‌ها شد. پس از آن نماز جمعه که با شرکت گسترده معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، برخوردهای میان معترضان و نیروی انتظامی صورت گرفت. به دنبال این برخوردها آقای هاشمی رفسنجانی انصراف خود را از اقامه نماز جمعه روز 24 مرداد سال جاری اعلام کرد تا به تعبیر خود او از درگیری‌های احتمالی جلوگیری شود. در همان زمان برخی رسانه‌های طرفدار دولت خواستار برخورد با کسانی شده بودند که به تعبیر این رسانه‌ها در صدد به اغتشاش کشاندن مراسم نماز جمعه 24 مرداد بودند. برخی تحلیلگران سیاسی معتقدند که برگزاری نماز جمعه قدس تهران به امامت اکبر هاشمی رفسنجانی می‌تواند فرصتی برای اعتراض به وضعیت جاری در ایران در اختیار اصلاح طلبان قرار دهد. این تحلیلگران می‌افزایند از همین رو مقام‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کنند تا نگذارند نماز جمعه روز قدس به موقعیتی برای تکرار اعتراض گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری تبدیل شود. نتیجه این محاسبات سیاسی قاعدتاً روز چهارشنبه، روزی که ستاد اقامه نماز جمعه تهران معمولاً امام جمعه تهران را معرفی می‌کند، روشن خواهد شد.
بهروز کارونی گزارش میداد ساعت 19:16:50 است. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. یادآوری میکنم که گفتگو با محمد علی دادخواه رو پیش رو داریم. همچنین از جستجوها برای یافتن عکاس ایرانی ناپدید شده در نپال با شما خواهیم گفت و برنامه صدای شما صدای فرداست رو در بخش دوم این مجله خواهید شنید. همچنان در کنار ما بمانید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
محمد علی دادخواه وکیل دادگستری در تهران پس از تحمل بیش از 60 روز بازداشت با سپردن 500 میلیون تومان وثیقه آزاد شد. این وکیل دادگستری که وکالت ده‌ها پرونده سیاسی را بر عهده داشت، خود به اتهام نگهداری مواد مخدر و سلاح بازداشت شد. وکیل وی محمد سلطانی پیش از این به رادیو فردا گفته بود که این سلاح و مواد مخدر در یکی از اتاقهای ساختمان حقوقی راد کشف شده بود. دکتر محمد علی دادخواه در گفتگو با رویا کریمی در مورد جزئیات اتهام خود و دوران بازداشتش میگوید:
در ایران باستان 4 ستون، 4 رکن، 4 اصل در دادرسی مورد توجه قرار میگرفته که در بعد از اسلام هم گویندگان و نویسندگان روی اون پای فشردن، همینطور که در نصیحت الملوک هست یا غزالی به اون پرداخت است. اول عدل، دوم عقل، سوم صبر و چهارم شرم. حالا به هنگامی که به مقایسه میپردازم میبینم حداقل در پرونده خودم نه عقل، نه عدل، نه شرم، نه صبر رعایت نشده است. معلوم نیست بر مبنای کدام ضابطه در قدیمی ترین مؤسسه حقوقی این کشور که قدمت 40 ساله داره، خدمت 40 ساله کرده است، اسلحه میگذارن و بعدن اعلام میکنن که اونجا محل وجود کلت و مسلسل و نمیدونم فشنگ بوده. و جالبتر اون که آقای مرتضوی علی رغم صراحت قانون آیین دادرسی کیفری که میگه تا زمانی که موردی اثبات نشده دستور میده که کیفر خواست من رو در روزنامه ها چاپ کنن و اسم من رو به عنوان کسی که دارای مواد مخدر و سلاح بوده ذکر بکنن، یعنی گریز از نص صریح قانون. به همین علت من آقای دادستان بخت تهران رو متهم میکنم که قانون رو رعایت نکردن. فارغ از این مورد، این تلفیقی که برهم انباشتن تعارض عقلی داره. اگر من 6 لولبند و 7 تیرکش هستم دیگه نمیتونم با مواد مخدر هماهنگی داشته باشم، و اگر با مواد مخدر هم آهنگ هستم و سنخیت اون رو دارم دیگه نمیتونم اسلحه و سلاح و کلت داشته باشم. این دقیقا مثل اینه شما بگید شش لولبند ما فنجی، هیچ کس این رو نمیپذیره.
آیه دکتر، آیه سلطانی زمانی که ما باهاشون در مورد پرونده شما صحبت میکردیم، فرمودن که گویا اصلا این سلاح و اون حجم مواد مخدری که در ساختمان متعلق به شما پیدا شده در دفتر کار یک وکیل دیگه قرار داده شده بوده.
بله. ولی خب اونا میگن چون مالکیت اونجا مال منه، اینا توضیح میدم این متعلق منه. اگر اینطور باشه باید تمام مواد مخدری که در هواپیماها پیدا میشه باید اون شرکت هواپیمایی رو تعقیب بکنن، چون نهایتاً در مالکیت اون پیدا شده.
آیا در زمانی که شما در بازداشت به سر میبردید در سلول انفرادی بودید یا در بند عمومی؟
من در ابتدایم در یک جایی بودم که مثل اینکه یک باغ گسترده‌ای بود، منتها فقط سه موزاییک عرض اون بود و 7 موزاییک طول اون بود، که من بهش گفتم میخوام نماز خونم و قبله رو پرسیده بودم، امکان سجده و رکوع نبود چون عرض این سلول انقدر نبود که بشه سجده کرد. البته بعداً به سلول بزرگتری منتقل شدم. من حدود 1 ماه در همین سلول انفرادی به سر می‌بردم و هنگامی که منو می‌آوردن هم دستم بسته بود و هم چشمم، ولی خب خدا رو شکر قلبم روشن بود.
آیه دادخواه، غیر از نگهداری شما در سلول انفرادی مورد دیگه‌ای از تضییع حقوق متهم روبرو شدید یا نه؟
شما از بدیهی ترین و بدوی ترین حق انسانی که رفتن به دستشویی به طور آزاد محرومید، و علارغم اینکه آقای معاون دادستان از بس حرفای دور از اصول زدم، من در اون ساعت نیمه شبی که بازجویی میکردن گفتم برو حداد دگر بادگری بادگری کن، وین سر پرشور از این تن تو جدا کن، و دیگه بهشون جواب ندادم. گفته بودن اجازه دستشویی به طور متعارف من بدن، ولی دستشویی 3 بار باز میشد، شب، صبح و به صلاح دمهای غروب. گاهی اوقات یه لطفی میکردن 1 بار دیگه هم باز میکرد. شکنجه بدتر از این که شما برای حوایج ضروری و نخستت باید ساعت تعیین بکنن و بعدم یه ماموری میگه خب تمام شد برگردی.
در حال حاضر پرونده شما در چه مرحله‌ای هست؟
قطع حدود 60 میلیون تا دیشه، ولی برای من یک قرار 500 میلیون تومانی صادر کردن. بنا به تحصیلات تکمیلیم که حقوق بین‌الملل عمومیه و بنا به گرایشم که حقوق بشره و بنا به تخصصم که حقوق بشر در ایران باستانه، همون عدل، عقل، صبر و شرم رعایت نشده است. کدام غرض سیاسی در پشت این نهفته است که با این شکل بروز میده؟ یعنی دفاع از حقوق بشر این تاوان رو داره. از همه اینها گذشته اتومبیل من چه خطای عظیمی کرده که روز اول به وسیله مامورین برده شد و هنوز استرداد نشده؟ اونم باید یه مجازاتی ببینه.
دکتر محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری، در گفتگو با رویا کریمی بود. و اما عکاس ایرانی عباس جعفری که برای سفری پژوهشی به نپال رفته بود، پس از واژگون شدن قایقش در رودخانه‌ای در آن کشور ناپدید شده است. فرخنده صادق، همسر آقای جعفری، طبیعتگرد و کوهنورد با سابقه‌ای که همسرش رو در سفر به نپال همراهی کرده بود، بیش از 1 هفته است که از اون خبری نداره. آقای جعفری عکاس رسمی ماهنامه سفر چاپ تهران نیز هست. ساعتی پیش گفتگویی داشتم به منظور کسب آخرین اطلاعات با همایون زرقانی، روزنامه نگار و مدیر مسئول ماهنامه سفر.
معمولا در نپال گروه جزئی 1 هفته بیشتر تجسس نمی‌کنند. 1 هفته شون دوشنبه این هفته یعنی دیروز به پایان رسید و گروهی از ایران به اونجا کمکشون رفتن. البته یک گروه 3 روز قبل رفتن و یک گروه هم 2 روز پیش به اون ملحق شدن. آقای محمد تاجران از اعضایی که به این گروه ملحق شده، ایشون متخصص رافتینگ هست، اهم عملیات قایق سواری در رودهای خروشان، و از جمله کارهایی که ایشون کرده آشنایی با منطقه است، چون که با دوچرخه کل مسیر ایران و پاکستان، افغانستان، نپال تا هند حتی رفته و برگشته. درش ایشون این دوستان امیدوار هستن که بتونن یک تلاش بکنن و بتونن یک خبر بهتری بگیرن. ما همه امیدواریم با توجه به اینکه خود عباس یک تجربه زندگی در طبیعت و شرایط سخت داره، بتونه خودشو به نوعی از این مسائل و سختی طبیعت به دور نگه داره.
آقای همایون زرقانی، در مورد این منطقه توضیحاتی بدید، چه وجه ممتازی در مورد این منطقه وجود داشته که ایشون برای تحقیق به اونجا رفتن؟
این رودخانه تریشولی در نپال رودخانه هست که برای ورزش‌های رفتنی، در واقع قایق سواری و ورزش‌هایی که بیشتر جزو سفرهای ماجراجویانه محسوب میشه استفاده میشه. رودهای خروشان اینجا هست و اینا سوار قایق‌های میشن و تجهیزات کاملی هم داشته باشن. اما این انشابات این رودخانه داره که به باتلاق منتهی میشه و به جنگل‌هایی که به هر حال خیلی صعب العبور هست. اینطور که من شنیدم مقامات نپالی گفتن که گم شدن گردشگر خارجی اینجا سابقه داشته از قبل و این گردشگران تحت دو سه روز بعد اینو پیدا میشدن. برای همین خیلی از این مقامات محلی و بومیایی که اونجا هستن اعلام کردن که امکان زنده موندنش هنوز هست، ولی هنوز خبر قطعی رو ما متاسفانه دریافت نکردیم. تا لحظه‌ای که الان دارم با شما صحبت میکنم هنوز خبری ازشون دریافت نکردیم.
تماس شما با منطقه و با گروه تجسس تا چه حد قویه؟
من خودم به طور مستقیم در ارتباط با اینا نیستم، اما ارتباطاتی داریم، در واقع هر روز میگم در ارتباط هستیم. خانمشون، خانم فرخنده صادق، با تهران در تماس هستن، چون این حادثه پیش چشم ایشون هم اتفاق افتاد کاملا، در نتیجه ایشون کاملا در ارتباط دارن با تهران، در واقع هر روز با بستگانشون دوستانشون در ارتباط هستن.
این ایمیل رادیو فرداست، info@radiofarda.com.
خب دوستان، از دیروز که مجله شامگاهی رادیو فردا از یک ساعت و نیم به یک ساعت تقلیل پیدا کرده، شما ورزش دوستان دیگه مجبور نیستید انقدر بردباری به خرج بدید. بفرمایید این هم خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
اولین هفته از مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال اروپا در فصل 2009-2010 امشب آغاز می‌شود. 32 تیم باشگاهی اروپا در 8 گروه 4 تیمی از امشب به مصاف حریفان می‌روند. طبق برنامه امشب 8 مسابقه در گروه‌های اول تا چهارم در دستور کار است. در گروه آ یوونتوس میزبان بوردوست و بایر مونیخ به میهمانی مکابی حیفا می‌رود. در گروه بی منچستر یونایتد دیدار سختی در ترکیه در مقابل بشیکتاش در پیش دارد و وولفسبورگ در مسکو با زسکا مسابقه می دهد. در گروه سی المپیک مارسی در خانه با آس میلان روبرو می شود و رئال مادرید پر افتخارترین تیم اروپا میهمان اف سی زوریخ است. و سرانجام در گروه دی اتلتیکو مادرید در ورزشگاه ویسنت کالدرون مادرید با حریف ناشناخته‌ای به نام آپوئل نیکوزیا دیدار می کند، اما چلسی در استامفورد بریج لندن با حریف سختی به نام اف سی پورتو از پرتغال نبرد خواهد کرد. قهرمانی خوان مارتین دل پوترو، تنیسباز جوان آرژانتینی، در مسابقات تنیس یو اس اوپن آمریکا که با پیروزی بر مرد اول تنیس جهان روژه فدرر سوئیسی رقم خورد، امروز در بیشتر رسانه‌های اروپایی بازتاب گسترده‌ای داشت. به گزارش کانال تلویزیونی یورونیوز، بامداد سه‌شنبه و بعد از پیروزی دل پوترو بر فدرر که 5 عنوان قهرمانی یو اس اوپن را در کارنامه دارد و بالا بردن جام قهرمانی، بسیاری از هواداران در شهر بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین با به راه انداختن کارناوال‌های شادی ساعت‌ها به رقص و پایکوبی پرداختند. خوان مارتین دل پوترو که 20 سال دارد، بامداد امروز در فینال رقابت‌های تنیس یو اس اوپن در نیویورک در یک بازی 5 گیمه 3-2 روژه فدرر سوئیسی را شکست داد و برای اولین بار به عنوان قهرمانی یکی از 4 گراند اسلام‌های معتبر جهان دست یافت. و در ایران بعد از تساوی 2-2 تیم مدعی و پرطرفدار پرسپولیس تهران در برابر تیم ته جدولی شاهین بوشهر که دیشب در چارچوب هفته ششم لیگ برتر فوتبال این کشور رقم خورد، هواداران تیم سرخپوش در ورزشگاه آزادی تهران از بازیکنان و مدیران پرسپولیس به شدت انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، گروهی از هواداران علیه عباس انصاری فرد، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، شعار دادند. اما در بوشهر هواداران فوتبال که از تساوی تیم شهرشان در مقابل پرسپولیس ابراز رضایت می‌کردند و از اینکه در آخرین دقیقه مسابقه دروازه پرسپولیس را در ورزشگاه آزادی باز کرده بودند، در خیابان‌های بوشهر تا نیمه‌های شب به شادی و خوشحالی پرداختند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان، تلفن پیامگیر رادیو فردا رو از بر شدید؟ اگر نه، یادداشت کنید تا بتونید با ما تماس بگیرید و رادیو فردا رو به پژواک صدای خودتون هم تبدیل کنید. تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413 و تکرار میکنم 00420221111113. دوستان، به پایان نیمه اول مجله شامگاهی نزدیک میشیم. همچنان همراه ما باشید در فرصت کوتاهی که داریم. برای شمایی که فرصت پیام گذاردن با صدای خودتون رو ندارید، تلفن پیامک گیر ما 00420-603-87-41-50. در کنار ما باشید لحظاتی دیگر نیمه دوم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
عزیزان شنونده، به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم و اگر از آغاز مجله با ما بودید از همراهیتون صمیمانه سپاسگزاریم. اگر هم که تازه به ما پیوستید و گزارش ها و خبرهای شنیدنی ما را در نیمه اول از دست دادید، وبسایت رادیو فردا به این مسئله اختصاص داره. میتونید مراجعه کنید و تازه ترین خبرها و گزارش های ما را چه صوتی و چه تصویری ببینید. و اما در این بخش برنامه صدای شما صدای فرداست و همچنین خبرها را خواهید شنید. نخست خبرها از همکارم مهرداد سپهری.
عصر بخیر. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در مراسم معرفی وزیر جدید نفت، تحریم بنزین علیه ایران را امری نشدنی خواند و خواستار افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های نفت ایران شد. جواد امام عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پس از گذشت بیش از 90 روز سه‌شنبه بعد از ظهر از زندان آزاد شد. آقای امام در جریان انتخابات ریاست جمهوری مسئولیت ستاد میرحسین موسوی در تهران بزرگ را بر عهده داشت. فیاض زاهد روزنامه نگار و عضو پیشین شورای سردبیری روزنامه اعتماد ملی امروز پس از خروج از دادسرا در خیابان بهش توسط دو مأمور لباس شخصی بازداشت شد. آقای زاهد که در دانشگاه آزاد استاد تاریخ است، برای رسیدگی به اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و شرکت در تجمعات غیرقانونی روز سه‌شنبه به همراه نعمت احمدی وکیل خود در دادسرا حاضر شده بود. از روزنامه شرق رفع توقیف شد. محمود علیزاده طباطبایی وکیل روزنامه شرق در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران ایلنا ضمن اعلام این خبر اضافه کرد که این روزنامه قطعاً مجدداً منتشر خواهد شد، هرچند که گفت زمان انتشار مجدد آن هنوز مشخص نیست. خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپایی روز سه‌شنبه قبل از اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که گفتگوی آتی با سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران احتمالاً در ترکیه برگزار خواهد شد. یک مقام ارشد کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی در افغانستان می‌گوید به دلیل اقدامات خلاف قانون در جریان رأی‌گیری 10% صندوق‌های رأی بازشماری خواهد شد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در دیدار از پیش اعلام نشده بعد از ظهر سه‌شنبه وارد بغداد شد. کاخ سفید اعلام کرده است که آقای بایدن در جریان این سفر با مقام‌های بلندپایه عراقی و نیز با نیروهای آمریکایی مستقر در این کشور دیدار خواهد کرد.
با سپاس از شما مهرداد سپهری بود با خلاصه مهمترین خبرها. و اما نوبت میرسه به برنامه هفتگی صدای شما تا درون پژواک صدای خودتون و دیگر شنوندگان رادیو فردا رو بشنوید و همچنین پاسخ برخی از سوالات خودتون رو هم بگیرید. بحث آزاد برنامه این هفته، برنامه امشب درباره راهپیمایی روزی که در ایران رسما روز قدس نام گرفته است. صدای شما صدای فرداست، کاریست از جان خاکزاد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما دوستان و شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه خودتون در رادیو فردا، برنامه که شما شنوندگان عزیز سازنده این برنامه هستید. در برنامه امروز همکار تازه ما فرزاد کنار من در استودیو. فرزاد سلام.
سلام میگم جان به شما و به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
دوستان در برنامه امروز نخست به سوال تعدادی از شما شنوندگان عزیز پاسخ میدیم که با رادیو فردا در میان گذاشتید. سپس پیام مسئول بخش موسیقی رادیو فردا در استودیو حاضر خواهد شد با وعده‌های خوبی درباره پخش موسیقی از رادیو فردا و بعد میپردازیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا که در ارتباط با روز قدس است. در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا سه شنونده شرکت کردند. پس برای شنیدن همه اینها 24-5 دقیقه آینده رو با ما بمونید تا همه رو بشنوید.
جان اگه موافق باشی به سوال یکی از شنوندگانمون با هم دیگه گوش میدیم.
با سلام، اولا مجددا انتقاد میکنم که چرا فقط صدای آقایان رو پخش میکنید. عزیزان شما بزرگوارتر از این حرفا هستید که ما بتوانیم انتقادی داشته باشیم، چون تمام کارهای شما بسیار عالی.
این شنونده گرامی مثل این که گله کردن که صدای خانم ها از رادیو فردا کمتر پخش میشه. فکر میکنم منظورشون خوانندگان زن باشه، چون همکاران خانم در رادیو فردا خیلی زیادن که صداشون هم از رادیو مرتب پخش میشه. و اما در مورد اینکه آیا صدای خوانندگان زن از رادیو فردا کم یا زیاد پخش میشه، فرزاد اجازه بده پیام که اومد در استودیو این سوال رو با اون هم مطرح میکنیم تا او پاسخ بده.
بله حتما همین کار رو خواهیم کرد.
پس بریم به صدای دو تا شنونده دیگه گوش بکنیم که در مورد مشکل پارازیت با ما سوالی رو در میان گذاشتن.
من از پیش مزاحمتون میشم. ما از سوم شهریور تا الان صدای رادیو فردا رو نداریم تو جزیره کیش. خیلی ضعیف. بعضی جایی که ماهواره هست من میرم وای میسم پاون ساختمانا و میتونم یه اخبار بگیرم که نمیگذرش کارمو به این شکل. مشکل داریم واقعا. اگر مقدور اینو برای ما برطرفش کنید.
خواهش میکنم این برنامه مجله خبری ساعت 7 تا 8 که پخش میکنید و روی یه موج بذارید، هفت و نیم موج عوض میشه، ما اصلا دیگه موج نمیتونیم بگیریم.
دوست عزیز شما گفتید در کیش صدای ما خوب شنیده نمیشه. برخی از شنوندگان یادآوری کردند که طول موج کوتاه ردیف 19 متر در کیش صداش بهتر از طول موجهای دیگه به گوش شما شنوندگان عزیز میرسه. بله طول موج کوتاه ردیف 19 متر فرکانس 15330 کیلوهرتز و یا فرکانس 15475 کیلوهرتز و یا فرکانس 15610 کیلوهرتز. دوست دیگرمون گله کردند که زمانی که مجله خبری شامگاهی ما پخش میشه موج کوتاه ما عوض میشه و این دوست عزیز نمیتونن که صدای رادیو فردا رو روی طول موج کوتاه دیگری که پخش میشه پیدا کنه. دوست عزیز دقیقاً حق با شماست. برخی از امواج رادیو فردا هنگام پخش مجله شامگاهی تغییر پیدا میکنه. در تلاش هستیم این مشکل رو هر چه سریعتر برطرف بکنیم و طول موجهای ثابتی رو برای شما اعلام بکنیم تا به راحتی بتونید که مجله شامگاهی رادیو فردا رو بشنوید. از همه شما سپاسگزاریم.
صدای شما صدای فرداست.
خب همونطور که در آغاز برنامه به شما وعده داده بودم، پیام رضی مسئول بخش موسیقی رادیو فردا در کنار من در استودیو. پیام سلام.
سلام میکنم، خوشحالم که یک بار دیگه مهمان شما و شنوندگان رادیو فردا هستم.
پیام میدونم که باز هم وعده های خوبی برای شنوندگان بخش موسیقی رادیو فردا داری.
همینطوره، مثل همیشه وعده هایی که امیدوارم عملی بشه رو با همراه آوردم، نقشه هایی روی کاغذ و البته وعده هایی که عملی شدن رو هم اینجا راجبشون صحبت خواهیم کرد.
البته میدونیم که پیام هر بار که وعده داده این وعده هاشو انجام داده. پیام اجازه بده قبل از اینکه وعده هاتو بدی سوالی رو که شنونده ای به نام سارا از طریق ایمیل با ما در میون گذاشته برات بخونم تو به این سوال پاسخ بدی. این شنونده پیام از تو میپرسه چرا ترانه های خوانندگان زن رو اینقدر کم پخش میکنی؟ نکنه شما هم مثل جمهوری اسلامی صدای زن رو حرام میدونید؟ خب پیام پاسخ چیه؟
خب اگر که واقعا اینجوری بود و صدای خواننده های زن رو ما حرام میدونستیم دیگه کم و زیادش شاید بی‌معنی می بود. شاید این شنونده عزیز خانم سارا در ساعتی شنونده ما بودن که احیانا تعداد ترانه هایی که با صدای خوانندگان زن پخش می شده کم بوده و خب در این حال به خاطر اینکه ما تلاش کردیم تعداد بسیار زیادی از ترانه‌های روزانه رادیو فردا رو به سمت ترانه‌های جدید که به خصوص محصول داخل کشور هستند سوق بدیم، تعداد ترانه‌هایی که در داخل کشور با صدای خوانندگان زن تولید میشه پایین‌تر هست و به همین دلیل شاید در ساعاتی تعداد ترانه‌هایی که خوانندگان مرد اونها رو خونده بودن از تعداد ترانه‌هایی که خوانندگان زن اونها رو اجرا کرده بودن کمی بیشتر بوده. اما در این حال ما پایبند هستیم به پخش ترانه‌های خاطرانگیز از روانشاد هایده و روانشاد مهستی که این ترانه‌ها به صورت روزانه از رادیو فردا در حال پخشه.
و اما وعده‌های تو.
اما وعده‌ها، همونطور که شاید شنوندگان یادشون باشه بار قبلی که در برنامه صدای شما در خدمتون بودم صحبتی کردیم در مورد بخش ترانه‌های سنتی رادیو فردا و ساعتی که برای پخش این ترانه‌ها در نظر گرفتیم. چند روز بعد از اون برنامه همونطور که وعده داده شده بود بخش ترانه های سنتی رادیو فردا به مدت 45 دقیقه بعد از بخش خبری ساعت 11:15 شب 23:15 تا مجله نیمه شب رادیو فردا 45 دقیقه رو اختصاص دادیم به پخش ترانه های ارزشمند و خاطرانگیز موسیقی سنتی.
پس پیام هر شب 45 دقیقه قبل از نیمه شب ترانه های سنتی از رادیو فردا پخش میشه.
همینطوره. و قبل از اینکه بیشتر راجع به صحبت بکنم میخوام از شما و شنوندگان دعوت کنم که به این قطعه بسیار کوتاه گوش کنید. شنوندگان عزیز، به بخش آوای اصیل و سنتی موسیقی ایران خوش آمدید. در این بخش که هر شب و در همین ساعت از رادیو فردا پخش خواهد شد تلاش میکنیم تا با ارائه مجموعی از ارزشمندترین و خاطرانگیزترین آثار موسیقی سنتی ایرانی حال و هوای دلنشین و آرامی را در واپسین ساعت شب برای شما به همراه بیاوریم. شما شنونده عزیز هم میتوانید با ارسال پیشنهادها و دیدگاه‌هایتان به آدرس music@radiofarda.com ما را در این امر یاری کنید.
خب خیلی دلنشین بود پیام. این برای شروع این کی پخش خواهد شد؟
تا چند روز آینده چندین و چند مدل مختلف از اینجور آگهی ها تهیه خواهد شد تا این بخش 45 دقیقه رو هر شب به نوع متفاوتی شروع بکنید.
دوستان فراموش نکنید 45 دقیقه مانده به نیمه شب هر شب از رادیو فردا ترانه های سنتی پخش خواهد شد. و وعده دیگر پیام،
خبر خوشی که برای شنوندگان دارم اینه که از پایان ماه رمضان تا چند روز دیگه ما در ساعات متفاوتی از روز صبح ها، ظهر ها و قبل از نیمه شب تعداد بسیار زیادی از ترانه های رو که در هر بخش موسیقی بین بخش های خبری رادیو فردا پخش خواهند شد به صورت مرتب معرفی خواهیم کرد تا بتونیم تعداد زیادی از شنوندگانمون رو با خوانندگان جدید، ترانه های جدید آشنا بکنیم.
سپاسگزارم پیام. در برنامه‌های آینده صدای شما صدای فردا باز هم منتظر تو هستیم با وعده‌های خوبی که همیشه عملی کردی.
از شما ممنونم و شنونده‌های عزیز که این وقت رو به من دادید.
پیام رضی بود، مسئول بخش موسیقی رادیو فردا.
صدای شما صدای فرداست.
رسیدیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا. همانطور که در آغاز برنامه گفتم بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا اختصاص داره به روز قدس. در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا سه شنونده یک رادیو فردا شرکت دارند، خانم بهار، آقای محمد و آقای میرزا. موضوع بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا روز قدس هست. مجمع روحانیون مبارز از تشکل‌های اصلاح طلب و معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری با صدور اطلاعیه‌ای از همگان به گفته این بیانیه دعوت کرده که روز جمعه 27 شهریور ماه در راهپیمایی روز قدس شرکت کنند. از طرف دیگه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در نماز جمعه هفته گذشته گفت که باید مراقب بود کسانی که در راهپیمایی روز قدس شرکت می‌کنند این راهپیمایی باعث ایجاد تفرقه نشه. به نوعی آیت الله خامنه‌ای با برگزاری تظاهرات معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در روز قدس مخالفت کردند. شرکت کسانی که معترض به انتخابات هستند در این راهپیمایی این امر رو شما درست میدونید یا با این عمل مخالف هستید؟ اول شروع میکنیم با خانم بهار.
به نظر من راهپیمایی روز قدس یک بهانه هستش برای دولت ایران که مردم رو جمع میکنن، حالا به بهانه‌ای که یه جورایی رو ذهن جوانای مملکت ما کار کنن و اونا رو به سمت خودشون بکشونن. من فکر میکنم که راهپیمایی روز قدس اصلا درست نیست. ما در مملکتمون خیلی مشکلات داریم، خیلی کمبودا داریم، خیلی نیازها داریم، یه سری خزینه‌ها میکنن. این خزینه‌ها رو خیلی راحت میتونن برای مردم فقیری، مردمی که واقعا نیاز دارن، این خزینه‌ها رو صرف اونا کنن. به نظر من این راهپیمایی روز قدس همشون علکیه.
صحبت‌های خانم بهار رو شنیدیم. از شما آقای میرزا سوال میکنم، نظر شما چی هست؟
به نظر من روز قدس روز خوبی نامگذاری شده و این روز رو باید روز رهایی ملت ایران از ظلم و ستم و از فریادهایی رو که از پنجره جوانهای ما بلند میشه و برای احراز حق، طلب کردن حق خودشون از حاکمان قدرت فعلی که خودشون رو دایه مهربانتر مادر میدانند و اسلام رو به نام خودشون سند زده اند و مردم رو به دین و ضد اسلام میدانند، ملت شریف ایران خودشون میدونند که انقلاب هنوز نشده بود، فریاد می‌زدیم که ایران شده فلسطین، مردم چرا نشستیم؟ حال ایران بدتر از فلسطین شده، چرا مردم نشستن؟ ما بنده به عنوان یک ایرانی و یک فردی که این همه اصلاح طلبان جور ما را کشیدن، زجر و ستم و شکنجه و گرفتاری‌ها را تحمل کردند و امروز ما هم باید بیایم خیابان همون روز قدس رو فریاد بزنیم که ایران شده فلسطین، مردم چرا نشستیم؟ همه بیان خیابون و حق خودمون رو در همون روز بگیریم، غیر از اون نمیشه. اگر هم بخوان با ما مقابله بکنن، خداوند یک بار به ما جون داده و یک بار هم جون ما رو خواهد گرفت. اینم شاید رضای خدا باشه که این جان ناقابل رو در راه او بذاریم.
آقای میرزا هم نظرشون رو بیان کردن. محمد نظر شما چیست درباره روز قدس و راهپیمایی روز قدس و دعوتی که مجمع روحانیون مبارز کرده از کسانی که معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری هستند؟ بفرمایید.
من ابتدا باید از خانم بهار تشکر کنم و حرفاشون رو 100% تایید میکنم و غیر از این من کاری ندارم که روز قدس راهپیمایی بریم یا نریم خوبه یا نه، ولی این که این کار حمایتی میکنه از مردم فلسطین، اینو حالا با هم بحث میکنیم آیا واقعا حمایت میکنه از مردم فلسطین یا داره ضربه میزنه اینجور سیاستای جمهوری اسلامی به مردم فلسطین. من دارم اینو میبینم که سیاست حمایت ایران از فلسطین در عمل به زدن ساز مخالف میمونه. حالا چرا؟ چون تو دنیا تنها ما که مسلمان نیستیم، ما 1 میلیارد خورده مسلمان داریم، 560 میلیون نفرش ما. از این 1 میلیارد خورده ای حدودا 95% میگن صلح. الان 60-70 میلیون ایرانی هم که الان اینجا هستن اینا میگن جنگ و همین باعث شده که حمایت اون 930 میلیون، یعنی اون حدود 95% از فلسطین قطع بشه. حمایت ایران اینم به این صورت از فلسطین باعث عدم حمایت کل مسلمان ها از مردم فلسطین شده. همین حالا تا اینجا رو شما داشته باشید.
صحبت های محمد رو هم شنیدید. تماس ما با شنوندمون آقای میرزا در گیلان قطع شده. در تلاش هستیم که بار دیگه با ایشون ارتباطمون رو برقرار بکنیم. بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رو با خانم بهار و آقای محمد ادامه میدیم. خانم بهار صحبت‌های میرزا رو پیشتر شنیدید و همینطور صحبت‌های محمد رو. پاسخ شما چیه؟
من صحبت‌های آقای میرزا رو گوش دادم. من متوجه نشدم که ایشون راهپیمایی روز قدس رو قبول دارن یا رد می‌کنن. آخه صحبت‌های ایشون به نقیض بود. یه سری گفتن که راهپیمایی روز قدس ما میتونیم که دولت و حکومت رو عوض کنیم. یه دیدگاه دیگه فرمودن که راهنمای روز قدس ما مردم دینی هستیم و من صحبت آقای محمدم گوش دادم، خیلی خوب صحبت کردن، عالی بود. من این دیدگاه رو هم قبول دارم که مردم ایران شعار میدن تا اینکه عمل کنن. ما روحانیون زیادی داریم، خب اینا حرف از دین میزنن. مشکل مردم ما ایران این هستش که دین و سیاست رو قاطی میکنیم. ما هم دین یک مقوله جداگونه و سیاست یک مقوله جدای دیگه است. مشکل ما اینه که دین و سیاست رو با هم قاطی میکنیم. و یک نظر دیگه این هستش که همین روحانیون و آیت الله های ما که در مملکت ما حکومت میکنن، الان حکومت ما دست اینها هستش، اینا همه شعار میدن.
متاسفانه تماس ما با خانم بهار هم قطع شد. آقای محمد شما روی خط هستید،
من حرفاشو ادامه میدم،
شما ادامه بدید تا ما بتونیم بله. که با خانم بهار و همینطور آقای میرزا مجددا تماسمون رو برقرار کنیم. آقای محمد بفرمایید.
بله، چون در همه جا یعنی در اسلام همه چیز به هم مرتبطه، من این موضوع هم دوست دارم از این فرصت استفاده کنم تا مردم ایران بدونن. من میخوام بدونم که آیا مردم ایران میدونن که پیامبر اسلام هیچ ولایتی رو نه از طرف خودش و نه از طرف خدا بر مردم اعمال نمی کرده؟ جوری نیست، پیامبر اسلام هیچ ولایتی رو بر مردم اعمال نمی کرده که حالا بخواد این ولایت الان بعد از 1400 سال به کسی دیگه برسه. دقیق بعد از رحلت پیامبر اکرم بوده که مسئله ولایت و حکومت به وجود اومده بوده. اینی که بخواد کسی، هر انسانی بر بشر دیگه ولایت داشته باشه، به هیچ عنوان با اسلام و احکام قرآن جور در نمیاد. شرک محض و جزاش هم در آخرت چیزی جز جهنم نیست. همینو اگه مردم فکر کنن یه به نظر من همه چی دستشون میاد.
صحبت های محمد رو میشنیدید. تماس ما با خانم بهار و آقای میرزا قطع شده بود که موفق شدیم که بار دیگه با اونها ارتباط برقرار کنیم. خانم بهار نظر شما چیست؟
بله، من صحبت هم دقیقا نیمه تموم بود. اینو گفتم که بحث دین و سیاست ما باید جدا بگیریم، در نظر بگیریم که ما اگه میخواییم این حکومت عوض شد برای این مردم نیست که ما ایمان نداریم، دین نداریم، نه اینجوری نیست. ما همه مسلمان، همه خدا را قبول داریم و میخواییم که خوب زندگی کنیم، آرامش همین.
سپاسگزارم. آقای میرزا نوبت شماست. مدتی سکوت کردین و مدتی بود که تماس ما با شما قطع بود و الان تونستیم که با شما ارتباط برقرار کنیم. نظر شما چیه؟ بفرمید آقای میرزا.
بنده نظرم حقیقتش اینه که همه اصلاح طلبان همین نظر رو دارن و مردم وقتی که فریاد میکنن، فریاد نداره، تنها فریادی که رأی ما رو پس بدید و خودشون رو زمین ریخته بشه و اگر فردا هم روز قدسی شد بخوام بیان فریاد بزنن، حق خودشون رو بگیرن، با مردم برخورد بشه، این از نظر شرعی و اسلام خلافه و همه علمای دین که روزی با آقای خاتمی مخالفت داشتن، همون آقایون به این نتیجه رسیدن که سید محمد خاتمی نمیخواد که دین اسلام را یا اونهایی که اسلامی هستن سرکوب بشن. نخیر، ما میگیم دین از سیاست جدا بشه و افرادی که میخوان تبلیغ دین بکنن و ما هم خیلی طالب اون هستیم در همون حوزه علمی قوم باشن، در جاهایی که مختص به خودشونه باشن، دخالت در سیاست گذاری های این مملکت نداشته باشن و فریاد مردم رو هم گوش بدن، انتقاد پذیر باشن، نیان با اسلحه مقابل مردم بایستن. این از نظر نه شرعی اسلام بلکه اصلا دنیا هیچ قانون این رو نمیپذیره. و بنده هم باز هم تکرار میکنم از مردم شریف ایران میخوام با اون رفتارهای خوب خودشون که 25 خرداد به خیابان آمدن با همون منش و با همون رفتار اسلامی و انسان و حقیقتش مردم مسلمونن. ما نمیگیم که آقا ما دینداریم، به دینمون افتخار میکنیم، ولی اصلاحات باید بشه. این مملکت، اینا مملکت رو در اختیار خودشون گرفتن و اجازه هیچ گونه حرکتی رو به هیچ کس نمیدن که آقا این افراد کننده این کارن. الان افرادی رو آوردن، معلوم نیست یا آقا کجا در جبهه جنگ با فلانی بوده یا در فلانجا بوده. آقا جبهه جنگ وظیفه بوده روزی، امروز باید وظیفمون عمل کنیم، نه اینکه بیایم خلاف اون وظیفمون که اصلا قانون مملکت ما، قانون اساسی رأی دادیم، به اون هم احترام گذاشته نمیشه. حداقل رفراندوم بگذارن که ما تکلیفمون با اینا روشن بشه، وگرنه اگر آب خوشی اگر اون پایین نمیره با این حرکتاشون، خب ما تعصب داریم، نمیتونیم تو خونمون بشینیم زور را تحمل کنیم و باید یه طریقی اینها تن به این بدن، عقب برن، خودشون کنار بکشن با آبرو و حیثیت و ما هم بهشون احترام میذاریم و اون موقع دیگه محاکمه نمیشه اگر ادامه بخوام بدن، چون صدام حسین محاکمه خواهند شد.
برن کنار، افرادی صالح بیان جایگزین بشن، آقای هاشمی باید تصمیم بگیرن، مجلس خبرگان برگزار کنن، یه شورای رهبری تشکیل بشه، افراد همون بیان انتخاب بشن و توسط شورای رهبری رئیس جمهور فعلی که با تخلف اومده انتصابیه ایشون رو عزلش کنن و دوباره آقای میرحسین موسوی و افراد دیگه میخوان کاندید بشن. اینها به مردم میخوان یه طریقی نشون بدن که آقا اگر ما بخوایم میتونیم، یعنی شما هیچی.
6 دقیقه از برنامه ما باقی است. از هر سه شما تقاضا میکنم در کمتر از 2 دقیقه نتیجه گیری کلیتون رو از بحث آزادی که داشتید رو بیان کنید. اجازه بدید که با خانم بهار شروع کنیم. خانم بهار، نتیجه گیری شما چیست؟ بفرمایید.
این هستش که سیستم حکومتی ما این هستش که به صورت یک دایره رو تشکیل دادن، یک سری افراد در این وسط قرار گرفتن، مرکز اون هم رهبر هستش و شعاهای اطراف و قطرهای اطراف همدستانی ایشون هستش که این سیستم، این نظام، این حکومت رو سالهای سال میچرخونن، ظلم میکنن، حق مردم رو میخونن، جوانای مملکت رو میکشن. خدا کنه فقط رهبر و اطرافیانش صحبتهای منو گوش بدن، بشنون من چی میگم. من جوان 23 ساله هستم، جوان 23 ساله هستم، فقط خدا میتونم که یک روزی اینا تقاس این همه ظلم و ستم رو بدن، با چشای خودم اینا رو ببینم. راه بیمایی هم که میشه روز قدس بهانه این مردم به خیابونا بکشن، ذهنشون رو پاک کنن، شستشو بدن. فکر میکنه اینا از روی سیاست نیست، اینا همش سیاسته. مردم نباید بول بخورن. مردم فلسطین خودشون درسته، ما مسلمانیم، باید به کشورهای اطرافمون کمک کنیم، مردم نیازمند، ولی وقتی که خودمون داریم از گرسنگی میمیریم، مردم باید هوشیار باشن، بیان بیرون از مردم خودشون دفاع کنن. وقتی خودمون نیاز داریم چرا میرن از فلسطین و لبنان و کشورهای همسایه حمایت میکنن؟ جهیزیه دخترای دیگه رو میبینم، کشورهای ترکیه رو اینا تامین میکنن. اینا همش سیاست خودشونه که فقط بتونن این حکومت خودشونو ادامه بدن. فعلا اینا یه جورایی هم میشه گفت ترسیدن، ولی خب انقدر سیستم اطلاعاتی اینا قوی هستش که جلوگیری میکنن از اینکه کسی بخواد اعتراضی بکنه. صدامونم به هیچ جایی نمیرسه، به هیچ جایی.
نتیجه گیری خانم بهار رو شنیدیم. متاسفانه بار دیگه ارتباط ما با آقای میرزا در ایران قطع شد. محمد، از شما خواهش میکنم در کمتر از 2 دقیقه نتیجه گیری کلیتون رو از بحث آزادی رو که داشتید بیان کنید.
من به نظرم میاد ما یه جوری سرمونو کردیم زیر برف و درست اطرافمونو نمیبینیم و همون زیر برف هم تصمیم میگیریم. ما تو دنیا که فقط ما تنها که مسلمان نیستیم، اون وقت ما شیعه هستیم، یعنی این 70 میلیون شیعه هست و 1 میلیارد نفر مسلمان اهل تسنن داریم. وقتی که اگر قرار باشه ما تو تظاهرات شرکت کنیم حمایت از فلسطین، این باعث میشه که اون بقیه اهل تسنن که 1 میلیارد نفر هم هستن و از مالیشون خوبه، حمایت مالیشون رو قطع کنن از مردم فلسطین یا کمتر کنن بالاخره. بعد یه چیز دیگه میخواستم بگم و اون این که یه وقت یکی یه چیزی رو نمیدونه و میدونه که نمیدونه خیلی خوبه، ولی یه وقت یه کسی چیزی رو نمیدونه و نمیدونه هم که نمیدونه، همینه که پدر ما رو درآورده، همینه که بدبختمون کرده. همین متشکرم.
با سپاس از خانم بهار، آقای محمد و آقای میرزا که در این بحث آزاد شرکت کردند و آزادانه نظریات خودشون رو بیان کردند. متاسفانه تماس ما با آقای میرزا بار دیگر قطع شد و نتونستیم در مدت باقی مونده با ایشون تماس مجدد برقرار کنیم. شما هم میتونید در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم و مقدمات شرکتتون رو در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا آماده کنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221124113 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه آینده به اتفاق همکارم فرزان، ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
شاد و خرم باشید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
مهر ماه از راه میرسد
دانش آموزان و دانشجویان آماده می شوند به مدارس بازگردند. در سال تحصیلی تازه چه توقعی از مسئولان آموزش و پرورش ایران دارید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می کنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
برنامه صدای شما صدای فرداست را می شنیدید که کاری بود از جان خاکزاد. می تونید تکرار این برنامه را همچنین در برنامه نیمه شب یعنی اولین ساعت بامدادی روز دیگه بشنوید و همچنین در برنامه مجله نیم روزی فردا. و اما شنوندگان گرامی جایی نرید، چرا که همکارم گرجی، مهین گرجی، رأس ساعت 20 با شما خواهد بود با تازه ترین خبرها. اما من برای شما شب خوشی آرزو می کنم، امیدوارم که سالم و سربلند و پایدار باشید و به پایان این مجله شامگاهی می رسیم. خدا نگهدارتان.